به نام خدا. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. این برنامه به صورت زنده تقدیم شما میشه و امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیمکیمون به شماره 30,000 10,35 نظر خودتون رو درباره موضوعات با ما در میون بگذارید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان هم با این برنامه در ارتباط باشید. خب اگر که قصد دارید برنامه رویداد رو زنده بشنوید یا اینکه شنونده این برنامه تو اوقات فراغتتون باشید یا از آرشیو برنامه‌های پیشین رویداد استفاده بکنید، میتونید با دریافت و نصب نرم‌افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و به ویژه برنامه رویداد باشید. همینطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه اعلام نظر بفرمایید. خب اما موضوعاتی که در این برنامه خبری تحلیلی از رادیو گفتگو خواهید شنید: مروری بر اخبار دنیای بین‌الملل خواهیم داشت، آغاز آزمایش واکسن ایرانی شهید فخری‌زاده، بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون می‌کنیم، گذشته 10 سال از بحران سوریه و اذعان به اقتدار ایران و روسیه، انگلیس از بحران برگزیت تا جنایت پلیس علیه زنان، و بررسی نقش آشوبگرانه امارات در منطقه.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجاری برای بیشتر دوست. رویداد.
خب همین ابتدای برنامه همراه بشیم با حسین سادات شوبیری و ببینیم که دنیای بین‌الملل چه خبر هست. خانم شوبیری سلام بر شما، بفرمایید.
سلام بر شما همکار گرامی سرکار خانم حسین دوخ، سلام بر شنوندگان برنامه رویداد. ظهر سه‌شنبه‌تون بخیر باشه انشالله. خبرها رو میخوام از آغاز مجمع گفتگوهای تهران آغاز بکنم. خودم هم این مجمع به صورت مجازی داره برگزار میشه به میزبانی وزارت خارجه کشورمون و همچنین مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه. آقای ظریف میزبانی برخی از مقامات سیاسی کشورها و اندیشمندان سیاسی کشورها رو بر عهده دارن. تا جایی که در خبرها هست، یعنی هنوز اتفاق نیفتاده، اما وزرای خارجه افغانستان و ترکیه قرار هست در این مجمع گفتگو بکنن. به میزبانی، یعنی محل برگزاری مجمع هم که به صورت مجازی هست، در استودیوهای شبکه پرس تیوی هست و مسائل مختلف منطقه‌ای از جمله مسائل خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقاز از جمله افغانستان، بررسی تبعات امنیتی و سیاسی تحولات منطقه‌ای و همینطور راه‌های مقابله با کرونا در نتیجه تعاملات منطقه‌ای از جمله موضوعات این در واقع مجمع هست که دومین دورش داره در تهران برگزار میشه. آقای ظریف در آغاز این نشست صحبت کردن و یک بخشایش رو من برای شما انتخاب کردم. آقای ظریف گفتن یکی از مهمترین دلایل مشکلات موجود مداخله طولانی و خطرناک بین‌المللیه که در دوره اخیر آمریکا ناامنی و بی‌ثباتی‌های رو در منطقه تشدید کرده بیش از هر جای دیگری و گفتن آقای ظریف که همونطور که آمار خود آنها نشان میدهد چیزی حدود 7 تریلیون دلار در جنگ‌های بی‌پایان و مداخله نظامی در منطقه در کمتر از 2 دهه هدر داده شده و مداخله آمریکا تنها به حوزه نظامی محدود نبوده، اقدامات اقتصادی تحمیلی آمریکا که علیه مردم ایران انجام شده به خصوص در دوران همه‌گیری کرونا چیزی کمتر از جنگ اقتصادی نیست. اما از آقای ظریف گفتم، این رو هم بگم که دیروز یک آیینی در واقع در وزارت خارجه برگزار شد با عنوان نوروز 1400، نوروز دوستی، با حضور سفرا و نمایندگی های مقیم تهران، که آقای ظریف در این مراسم سخنرانی کردن. گفتن در واقع در بخش از سخنرانیشون گفتن که به همت دانشمندان و یاری خدا کرونا ریشه‌کن خواهد شد. سرمایه کرونا، سرمایه بیداد، سرمایه تحریم امروز در آستانه زواله. و این رو هم گفتن که امسال درسی که فرا گرفتیم اینه که دنیا یک قدر قدرت داره و اون هم ذات مقدس باری تعالی. اشاره داشتن به اینکه برخی از مدعیان قدرت در جهان، قدرت نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی، نتونستن در برابر کرونا مقاومت بکنن و زانو زدن. اما یک خبر در رسانه‌های آمریکایی امروز مورد توجه قرار گرفته، این که برای اولین بار یک سرخپوست وزیر کشور آمریکا شده. به دلیل اهمیت در واقع مسائل نژادی برای آمریکایی‌ها که اجازه نمیدن به راحتی رنگین‌پوستان یا برخی از اقلیت‌هایی که در آمریکا هستن مسئولیت داشته باشن تو این کشور، این خبر مورد توجه قرار گرفته که با 51 رأی موافق و 40 رأی مخالف، وزیر کشور سرخپوست آمریکا به عنوان اولین بومی آمریکایی به این سمت منصوب شده. از آمریکا گفتیم و از رئیس جمهور این کشور که این معرفی رو انجام داده، این رو هم بگیم که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته جو بایدن رئیس جمهور این کشور پایان دادن به جنگ یمن رو یکی از اولویت‌های سیاسی سیاست خارجی خودش می‌دونه. ما در روزهای گذشته هم در رویداد گفته بودیم که در این مسئله یمن به نظر میرسه آمریکایی‌ها نگران عربستان هستن به صورت پشت پرده، و پایان دادن به جنگ یمن به نظر میرسه تلاشی هست برای اینکه عربستان سعودی رو از یک مخمصه تقریبا 6 ساله بیرون بیاره. از یمن گفتیم، این رو هم بگم که پایگاه ملک خالد عربستان توسط پهپادهای یمنی بمباران شده و به نظر میرسه همین‌ها هست که داره فشار میاره به سعودی‌ها. یک خبر هم دارم از خواهر رهبر کره شمالی که خط و نشان کشیده برای دولت بایدن و گفته که رزمایش نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی رو محکوم میکنه و هشدار داده که با چنین رزمایش‌هایی تنش زدایی، بازگشت صلح و آرامش به شبه جزیره کره دشواره و بهتره که بایدن دردسر درست نکنه. از واکسن کرونا هم یک خبر بگم که رئیس سازمان غذا و داروی کشورمون گفته محموله دوم کوواکسین که شامل 375,000 دوز واکسن چهارشنبه از هند به مقصد تهران میاد. البته در داخل همین خبر بین‌المللی نیست، ولی خبر مهمیه که امروز فاز اول کارآزمایی بالینی واکسن شهید فخری زاده انجام شده. اولین داوطلب هم فرزند شهید بودن و در مجموع علاوه بر حال واکسن هایی که ما وارد کردیم، در داخل هم اقدامات قابل توجهی در تولید واکسن صورت گرفته. این چند خبری بود که برای برنامه رویداد امروز آماده کرده بودم. ادامه برنامه رو با اجرای شما سرکار خانم پرسیدخ میشنوید.
خیلی ممنونم از شما خانم شبری عزیز، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، روز خوش.
خب مرور بر اخبار دنیای بین‌الملل داشتیم همراه با حسین سادات شبیری، گوینده اخبار بین‌المللی.
تازه‌های خبر.
رئیس مجلس گفت امروز فرایند تصویب سند مالی یک ساله کشور به پایان خواهد رسید. گرچه لایحه پیش رو مطلوب مجلس نیست، اما مجلس توانست برخی تصمیمات مهم را در بودجه به تصویب برساند. آقای قالیباف در ابتدای نشست علنی صبح امروز خانه ملت با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه در کشور و اعمال مهمترین تغییرات مد نظر نمایندگان در این لایحه به منظور تأمین منافع مردم تصریح کرد تصویب لایحه بودجه به گام نهایی خود رسیده است. رئیس پلیس پایتخت گفت افرادی که در شب چهارشنبه پایان سال موجب ناامنی شوند تا پایان عید میهمان پلیس خواهند بود. سردار سرتیپ حسین رحیمی گفت ماموران پلیس از بعد از ظهر امروز به صورت 100% آماده باش و به طور گسترده در سطح شهر حضور خواهند داشت. به افزود از مردم و خانواده ها میخواهیم اگر میخواهند این سنت را جشن بگیرند حتما رعایت کنند و از مواد محترقه غیر مجاز استفاده نکنند که موجب آسیب میشود. مالکی سفیر اسبق ایران در افغانستان در برنامه بدون خطردگی رادیو گفتگو از تصمیم آمریکا جهت ایجاد سرزمین جدید برای داعش گفت و بیان کرد این سرزمین جدید افغانستان و بخشی از پاکستان است و طبیعی است حضور داعش در این سرزمین ها باعث نگرانی است. فؤاد ایزدی کارشناس مسائل آمریکا در برنامه بدون خطردگی رادیو گفتگو گفت آمریکایی‌ها با سیاست فشار حداکثری در دستیابی به اهداف خود یعنی تغییر رژیم ایران و کسب امتیازات بیشتر شکست خوردند. بریم به سراغ گفتگوی دیگری در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. در پی بالا گرفتن تنش انگلیس با ایرلند، اتحادیه اروپا لندن رو متهم کرد مشکلات معیشتی این کشور هم با 20 میلیون بیکار افزایش پیدا کرده. علاوه بر اینها این روزها انگلیس درگیر اعتراضات زنان هم هست. ببینیم در لندن چه میگذره از زبان آقای علیرضا مهرابی بشنویم از کارشناسان امور بین الملل. آقای مهرابی سلام بر شما. آقای مهرابی سلام عرض کردم، صدای من دارین؟
بله قطع و وصل میشد.
سلامت باشین. بفرمایید که در لندن چه تحولاتی اتفاق افتاده؟
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم. آنچه که مشخصا در انگلستان حداقل در طول چند سال گذشته مشخصا نشان داده شده یک وضعیت اگوسنتریک خودستایانه سیاسی است که انگلیسی ها دنبال کردن و به شدت تلاش کردن که با موضوع برگزیت و روزر اتحادیه اروپا و بعد مسائلی که به عنوان موضوع حصار و موضوعات مرتبط با ایرلند بوده و مسائل داخلی خودشون یک کشور مرکزگرایی رو مجدداً تعریف بکنن که در نظام بین الملل جبه این که بازگشت بریتانیا یا انگلستان پلی به گذشته استعماری و استشباری خودش بیشتر تشدید شده. آنچه که مشخصاً امروز هم در لندن میگذاره شکاف اجتماعیش که در گذشته هم وجود داشته و طبقات مختلف، گروه های نژادی مختلف، طبقات اجتماعی نظیر زنان اعتراضات زیادی رو داشتن، بلخص در وضعیت حاضر که کشته شدن یک شهروند خانم انگلیسی لندنی توانست حرکت جدیدی شروع کنه نشان داد که با توجه به آنکه که مشخصا در گذشته هم وجود داشته و کتاب گزارش بریتانیا برخلاف شعارهایی که می‌دیدن که ما کشوری رو داریم طراحی می‌کنیم که ضد نژادپرستی هست و غیره، امروز تا خود کاخ باکینگهام هم این قضیه وارد شده و موضوع نژادپرستی موضوع نگاه به زنان به عنوان یک قشر پایین‌تر توسط هیئت حاکمه همه اینو نشان داده یک وضعیت سیاسی اجتماعی است که به هم اینا ارتباط داره. یعنی عملا ما در دنیا کشوری داریم به نام بریتانیا و انگلستان و یونایتد کینگدم پادشاهی متحده که نگاهش به نظام بین الملل تجمیع کردن تمام داشته های نظام بین الملل در لندن هستش و تلاشش فقط سیاسی تلاش اقتصادی محض بدون این که بخواهد آمدن محتوای اقتصادی علمان های اقتصادی رو در کاهش طبقات استفاده بکنه. چند سال گذشتم جنبش لندن رو تسخیر کنید ما داشتیم، یعنی موضوع الان نیست. مثلا موضوع 7-8 سال پیش خیلی از جوانان بریتانیا و انگلستانی معترض شدن و حتی به ماشین ملکه انگلستان آشغال پرت کردن و نشان داد که بدنه اجتماعی بریتانیا در حوزه رنگین پوستان بلخص سیاهان در حوزه زنان بازخواسته جدی رو نسبت به هیئت حاکمه سفید مردگرای به عبارت اگوسنتریک خودستایانه بریتانیا داره که هر روز هم داره تشدید میشه. و طبعا این واقعی اخیر که کشته شدن یک زن در بریتانیا توسط پلیس و چیزهای دیگه پشمندش آمد، ادامه اون مسیری است که خدمت شما و شنوندگان محترم.
علت تشدید این روکردها چی هست؟ تشدید این تنش‌ها چی هست؟ چرا
سرکوب شدن دیگه. من عرض کردم شما مثلا چند سال قبل برکارالی مستضعه هستی که جنبش لندن رو تصدیل کنید، مثل جنبش ضد والستری در آمریکا صدا کرد و دو تا از پایتخت های دنیا و دو تا جنبش جدی داشتیم. مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی از جمعیت میگفتن ریپلی، ما مالیات پرداخت میکنیم، ما بیشتر کار میکنیم، ولی یه طبقه مدیران ثروتمند در آمریکا دارن بهره برداری میکنن از این تلاشیم. تو لندن هم همین اتفاق افتاد، خیلی از جوانان رنگی پوست، خیلی از زنان، خیلی از مدافعان اوضاع اجتماعی در جنبش لندن رو تصویر کنید به توجه شدیدی کرد. مراکز پلیس امنیتی اسکاتلند حمله شد، فروشگاه ها مورد غارت قرار گرفت، حتی دو سه روز ماشین ملکه از کاخ به کاخی دیگه میخواسته توسط معترضین مورد تعرض قرار میگرفت. این نشان دهنده اون افزایش یا سرکوب شدن بازخواسته است که در هر جامعه از جمله جامعه بریتانیا و لندن در طول سالیان گذشته پاسخی داده نشده. بالاخص عرض کردم به قشر رنگین پوست این کشور که در بحث به دست آوردن منافع اقتصادی در پایین‌ترین رده قرار داره. در لندن شما سیاه پوستان به محلات زن برخوردارتر منتهی میشه دکونتگاهشون. بالاخص زنان که در بریتانیا از امن از موضوعات مختلف دچار تبعیض هستن و اخیرا هم در کنار این مسئله که اتفاق افتاد توسط پلیس، اون رابطه عروس ملکه و ملکه بود که ملکه به نجات پرستی متهم شد و اثر صدای زیادی هم کرد.
درسته آقای مهرابی، حالا به موارد سیاسی و اجتماعی شما بیشتر اشاره کردید، اما مشکلات اقتصادی هم کم نیست در بریتانیا. میدونیم که مثلا با 20 میلیون بیکاری مشکلات معیشتی مردم در این کشور افزایش پیدا کرده. بحث تجارت بریتانیا با اتحادیه اروپا بعد از برگزیت هم مطرح شده و اساسا تأثیرات و تبعاتی که خروج از در واقع اتحادیه اروپا برای بریتانیا به وجود آورد. در این حوزه ها هم قدر توضیح بفرمایید.
حتی همینه، شاید بگیم که مثلا عقل سیاسی لندن یا بریتانیا تلاش کرد که با برگزیت دوستان اتحاد اروپا یک مقدار ترسی سیاسی برای مردم خودش کسب کنه، که من به فکر شما هستم، دارم انگلستان که در اتحاد اروپا میبینم منافع اقتصادی بیشتر، ولی یک بازی سیاسی بود به نظر من، چون نمیتونستن در تعامل با اتحاد اروپا وزن اقتصادی انگلستان رو بالاتر بیارن در مقابل با آلمان، فرانسه، سایر کشور اروپایی. یه مسیر پنهانی داره که در جای خودش قابل تشکیل. اینا آمدن با برگزیت جدا شدن و غیره آمدن یک پوز سیاسی برای مردم گرفتن که ما داریم خودمون رو مستقلا نشان میدهیم، ولی از این ورن از این فشار اقتصادی کاهش پیدا نکرد. بلکه اینکه خیلی از مراودات تجاری انگلستان با اتحادیه اروپا در حوزه های مثلا اقتصاد صنعت ماهیگیری و خیلی از صنایعی که مشترکاً با اروپا کار میشد متضرر شد و همه اینها باز هم سرریز شد توی اون بحث اقتصادی که در لندن حاکم. اون چیزی که در انگلستان بیشتر معنا پیدا میکنه این هستش که اراده و عزمی برای حل مسائل طبقات رنگین پوست، خیلی از فوتبالیست رنگین پوست که الان تو تیم ملی انگلستان حضور دارن معترض هستن که ما در بچگی خیلی حکومت به ما توجهی نمیکرد و چیزهای دیگه. خیلی از زنانی که تو حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی فعال هستن بیان میکنن که از ثروتمندان بریتانیایی و سفیدپوستان بریتانیایی کمتر مالیات گرفته میشه و از این دست مسئله. خود تعارضات اجتماعی که در لندن اتفاق افتاده، تعارضی که نسبت به رنگین‌پوستان صورت میگیره، تعارضی که نسبت به زنان صورت میگیره و بالاخص الان در انگلستان جامعه دو قطبی هم شده. تعارض فروشگاه‌های از اون خاص با خیلی پایین مراجعه کنن.
بله.
صداتون
قطع و وصل میشه آقای مهرابی. صداتون قطع و وصل میشه. حالا میخواین جمله پایانیتون رو بفرمایین و خداحافظ.
از من که این حوزه اقتصادی حوزه مستمره، یعنی باید در طول چندین سال حل بشه، که البته بریتانیا و نتاکمش اراده‌ای در حوزه خودش نشون
نده. بسیار خیلی ممنونم آقای مهرابی عزیز از شما، باهاتون خداحافظی میکنم. همراه بودیم با آقای علیرضا مهرابی از کارشناس امور بین الملل در خصوص بحران برگزیت در انگلیس و همینطور جنایت پلیس علیه زنان در این کشور صحبت کرد.
با سخنگویان
خب میدونید که مطابق معمول سه‌شنبه ها در بخش با سخنگویان ما به سراغ وزارت آموزش و پرورش میریم. امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا رزاقی هستیم، مدیر کل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش. آقای رزاقی سلام بر شما، خوش اومدیم به این برنامه.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در خدمت
سلامت باشین. خب گزارشی از عملکرد سال 99 در حوزه تحت مدیریت خودتون به ما بدید. روزهای پایانی سال را هم داریم سپری میکنیم و بهمون بگید که دستور کارتون هم برای سال آینده چی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم مجدد خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزمون و همچنین تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو و پیشا پیشم سال نو رو خدمت حضرت عالی و همکاران گرامیتون و شنوندگان تبریک عرض
سلام
کنم. حضور شما از شاید همونجوری که استحضار دارید سال 65 پیرو فرمان تاریخی حضرت امام، مدارس شاهد برای موضوع تحصیلی فرزندان شهدا و ایثارگران تأسیس شد و از تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به فعالیت این مدارس منجر به این شد که این مدارس در قالب طرح شاهد که شامل دانش آموزان فرزند شهید، فرزند جانباز، آزاده، از کودکستان تا دبیرستان به عهده آموزش پرورش و مابقی هم به عهده وزارت علوم و وزارت بهداشت و حوزه علمیه و دانشگاه آزاد باشه. حضور شما از شاید که از سال 85 اساسنامه طرح شاهد در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد و عملا شورای عالی انقلاب فرهنگی به نوعی متولی این طرح شد. آخرین اساسنامه سال 96 مصوب شد و ابلاغ شد و یکی از نکاتی که به وزارت آموزش پرورش تفویض شده یا محول شده عبارت است از این که نسبت به ارتقای این مدارس اقدام بکنه، علاوه بر این استانداردسازی مدارس شاهد رو هم در دستور کار داشته باشه. ما از همون سال 96 این موضوع رو با خود مدیران مدارس شروع کردیم با این نگاه که سند تحول بنیادین آموزش پرورش رو به عنوان محور اصلی و اولیه قرار دادیم و فعالیت‌های مدارس شاهد رو در راستای تحقق فرمان حضرت امام و تأکیدات مقام معظم رهبری پی گرفتیم. خب حاصل این کار این شد که ما کارگاه‌هایی رو در 32 استان با حضور مدیران مدارس ابتدا برگزار کردیم. شاید در هر استان 3 دوره ما کارگاه داشتیم. کارگاه هم همه به صورت حضوری بود، در 2 روز و 3 روز پیوسته، و خروجی رو ما از خود مدیران مدارس گرفتیم به عنوان یک سندی به نام شناسنامه فعالیت مدارس شاهد که تمام مدارس کشور که 1350 مدرسه شاهد داریم در سطح کشور، اینا با رعایت اون شناسنامه چهارچوب فعالیت مدارس شاهد رو در قالب یک استانداردی انجام میدن. البته که این علاوه بر فعالیت مدارس شاهد نسبت به طرح تدبیر و تعالیه که این طرح طرح ملی وزارت آموزش پرورش هستش که همه مدارس دارن انجام میدن. آنچه که در سال 99 علارغم بحث کرونا ما به طور جدی پیگیری کردیم، محقق کردن مفاد شناسنامه بوده و ما الان چیزی حدود 2.5 ماه هست که در قالب ویدیو کنفرانس هایی با حضور مدیران نسبت به رفع مشکلات و بررسی فعالیت مدارس شاهد در سطح کشور مرتبط با شناسنامه داریم فعالیت میکنیم. خدا را هم شاکریم که امروز میشه گفتش که 1350 مدرسه شاهد در سطح کشور با استفاده از این شناسنامه به سمت یک سبک منسجم در فرم اداره و برنامه‌ریزی و اجرای مدارس شاهد دارن پیش میرن.
بسیار ممنون.
برای سال آینده آنچه که به طور مشخص من میتونم خدمت شما عرض بکنم که گام دوم ما هست، یعنی ما بعد از اینکه چارچوبه استانداردمون رو فراهم کردیم، حرکت برای ارتقاء کیفیت فعالیت مدارسه. یعنی باید مدارس نسبت به نقطه ورودیشون حتما پایان سال جهش‌هایی رو داشته باشن. ما توی مدارس شاهد با در نظر گرفتن اینکه نرم دانش آموزیمون با مدارس عادی فرقی نمی‌کنه، من همینجا لازمه که به استحضار شنوندگان عزیز برسونم که ما تو مدارس شاهد برای ورود آزمون ورودی و اینها نداریم، لذا دانش آموزان با دانش آموزان مدارس عادی تفاوتی ندارن. اما نکته ای که هستش، سطح توقع و انتظاری که میره کمتر از انتظار از مدارس نمونه دولتی و تیزوشان و اینا نیست. به همین دلیل عموما در همه استان ها مدارس شاهد پس از مدارس نمونه دولتی و تیزوشان مورد اقبال و توجه مردم هستن و مردم باور دارن و اطمینان دارن. ما بنامون بر این استش که ساحت های ششگانه در تمام فعالیت های مدرسه خودشو نشون بده، از این جهت بتوانیم کیفیت مدارس رو بالا ببریم. اگر روزی حضرت عالی فرزندتون توی این مدرسه ثبت نام کردی، نقطه ورودیش با نقطه خروجی میشه گفتش که کاملا مشهود بشه براتون. علاوه بر این که از نظر درسی پیشرفت میکنن، از نظر مهارتی هم پیشرفت بکنن. به همین دلیل من میتونم به جرئت بگم ما اکثر مدارس متوسطه دوره اولیمون در طرح ایران مهارت فعال هستن و ما داریم پیش بینی میکنیم سال آینده بتوانیم بخشی از دبیرستان هامون رو، یعنی متوسطه دوره دوممون رو هم وارد بحث مهارت آموزی بکنیم. این اون چیزایی هستش که ما برای سال آینده توی چهارچوب مدارس شاهد داریم پیگیری میکنیم.
بله بسیارم عالی، براتون آرزوی موفقیت میکنیم. ایشالله که سال آینده سال بهتری باشه برای حوزه مدیریتی شما و همتون برای کل کشور.
ممنون و متشکرم از این فرصت که در اختیار ما قرار.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه. خب عزیزان شنونده، ما در بخش با سخنگویان در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا رزاقی بودیم، مدیر کل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش، و توضیحات ایشون رو شنیدیم. گزارشی دادن از عملکرد حوزه تحت مدیریتیشون در سال 99 و همینطور دستورکارهایی که برای سال آینده دارن.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
بله در برنامه رویداد شما میتونید پیشنهادات، انتقادات، نظرات، سوالات و یا هر چیزی رو که لازم میدونید، دغدغه‌ای که دارید از طریق سامانه پیامکیمون به ما در میون بگذارید. شمارش 30010-35. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان هم با برنامه ما در ارتباط باشید. خب
ساعت 13 هست، بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. خب میخوایم در این بخش نقش آشوبگرانه امارات در منطقه رو همراه با